بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در رابطه با مجتهد خاطی در بحث قبله علل قاعده اعاده لازم نیست، چون امتثال اوامر ظاهریه مجزی هست از واقع. پس بنابراین به همون ادله‌ای که در اصول اثبات شده است، اجزاء امتثال بر طبق اوامر ظاهریه از حکم واقعی، به همون ادله در اینجا هم حکم میکنیم به این که این قبله ای را که شخص اجتهاد کرده است و ون به جهت اون قبله پیدا کرده است و نماز را خوانده است، چون این ون در حق او حجت است، فعلا هازا اعاده صلات لازم نیست علل قاعده. اما در داخل وقت نسبت به دو صورت دوم و سوم حکم به اعاده شده است، حتی نسبت به مجتهد خاطی. این علا خلاف القاعده است در حقیقت، به خاطر اینکه روایت در این مقام داریم. شاید وجهش این باشد که اعتبار ون او مادامی است که کشف خلاف نشود و امکان تدارک هم باشد در داخل وقت. بله، اگر کشف خلاف بشود و وقت خارج بشود، اون یک حرف دیگری هست. و اما بحثی که ما مطرح کردیم و در واقع برای این مطلب بود، آیا ناسی و جاهل قاصر و غافل اینها هم ملحق هستند به مجتهد خاطی در این که اعاده لازم نباشد، یا اینکه اینها ملحق نیستند؟ خب علل قاعده دلیلی برای اینکه غفلت او یا جهل او یا به اصطلاح نسیان او عذر باشد به حسب ظاهر ما نداریم. لذا اگه در داخل وقت کشف خلاف بشود باید اعاده کند، در خارج وقت هم باید قضا کند. همون جوری که مرحوم سید در عروه که عبارت سید رو خواندیم، سید فرموده بودن و اما ناسی در مقابل مجتهد خاطی، در مقابل او فرمودن اما ناسی اعاده لازم است، چه در داخل وقت چه در خارج وقت، اگر کشف خلاف بشود. قاعده میگوید به مقتضای حدیث لا تعاد باید بگیم اعاده لازم است. چرا؟ چون عرض کردیم دیروز دیگه اعاده نمی کنیم. این حدیث اگر منحصراً مربوط به ناسی نباشد، قدر متیقن افرادی که داخل در تحت حدیث لا تعادن ناسی است. لذا اون قدر متیقن از افرادی است که مخاطب به این خطاب لا تعاد است. حالا بخوایم مثلا جاهل قاصر را هم ذمیمه کنیم یا غافل را هم ذمیمه کنیم، ولی قطعا ناسی در تحت این حدیث قرار دارد و مشمول این حدیث می شود. خب یکی از اون خمسه عبارت است از چی؟ قبله. قبله اگر تخلف خلافش ثابت بشود، در اینجا اعاده لازم است و این در این حدیث ندارد در داخل وقت یا در خارج وقت، تفصیلی از این نظر داده نشده. حالا کار نداریم، ولی اصل اعاده در جایی که نسبت به قبله تخلف حاصل بشود و درک قبله نکند و استقبال علل قبله برای او در صلات حاصل نشود، اعاده لازم هست. چون در حدیث صریح هست به این که لا تعاد الا از این پنج چیز، یکی از اون پنج چیز عبارت بود از قبله. جاهل قاصر را هم می توانیم ذمیمه کنیم به ناسی. حالا تا اینجا که عرض کردیم چون نحوه خطاب طوری است که باید به هر حال ناصیر شامل بشود، اما در شمولش جاهل قاصر را بحثه. جاهل قاصر را امکان این که این حدیث لاتعات شامل بشود هست. چرا؟ چون دیروز عرض کردیم این حدیث مخاطبش کسی است که در صدد امتثال امر مولا برآمده و در مقام این هست که بخواد امر مولا را رعایت کند، اما لعارضه نسیان بر او عارض شد. اسباب عروض نسیان هم امور خفیه است، انسان علم به او ندارد چرا فراموش کرد. خب بله، یکی از اسبابش عرض کردم هم و غم موجب نسیان می شود. طرف وقتی مثلا هم و غم زیادی داره، ممکنه در نمازم که می ایسته نسبت به عدد رکعات نمازم، یا مثلا فرض کنین خبرهای ناگواری یک دفعه وارد به شخصی برسد، میبینید که مثلا چی اون تمرکزی که باید داشته باشد نداره و قهرن نسیان. حالا اسباب عروض نسیان امور خفیه است که غالبا انسان علم به او ندارد، اما این فرد در صدد این بوده. حالا امام سلام الله علیه برای چنین شخصی میخوان وظیفه شما معین بفرمایند، بفرمایند این شخص که اگر در این مقام هست و در صدد امتثالم هست، میخواد امر مولا را رعایت کند، اگر لعارضه نسیان پیدا کرد، نسیان او نسبت به غیر این خمسه بود در باب صلات، اعاده نمیخواد. اگر نسبت به این پنج امر بود، اعاده لازم است. با اینکه مثلا قبله جز شروط صلات است، ولی معذاله جز این پنج چیزی است که اعاده لازم است. خب رکوع و سجدتین و اونها خب داخل در صلات و اجزای صلات محسوب میشوند، اجزای رکنی. نسبت به جاهلم همین حرف رو میشود زد، جاهل قاصر، جاهل مقصر. خب واضح است که از خود مقصر بودنش شما میفهمید که این در مقام اینکه امر مولا را اهمیت بدهد و اهتمام به امر مولا داشته باشد نیست، نمیخواد رعایت امر مولا را بکند، اون هست. ولی نسبت به جاهل قاصر این معنا نیست، جهل داره و جهلش من قصوره نه. مثل این کسی حدیث الاسلام هست، یا اینکه در یک جایی قرار گرفته است که نه دسترسی به عالمی دارد نه اسباب ارتباط جمعی. در سابق اینجوری بود، اسباب ارتباط که نبود، لذا بعد از یک سال اگر یک عالمی روحانی یک جایی میرفت، دو تا مسئله ازش میپرسیدن، اگر نمیرفت دیگه نه همونا بودن تا آخرم به همون نحوی هم که به هر حال. حالا از این در این مقوله موارد زیاد و مصادیق زیادی ما در سابق میدیدیم، مثلا طرف رو دفن میکردن، نه مثلا غسل درستی نداشتن، مثلا تکفین درستی نداشتن، مثلا یا بعضی چیزهای دیگری که در باب میت مثلا واجبه اینا را رعایت نمیکردن، یا نمازها رو میگذاشتن بعد از آنی که مثلا فرض کنید یک عالمی پیدا بشه و براشون نماز بخونه. اینا رو ما در زمان مثلا قدیم 40 50 سال پیش اینا رو دیده بودیم که بود روستاهایی در دوردست که اینجور چیزا. حالا جاهل قاصر به اینا میگن که اینا دسترسی ندارن به عالم و توان دسترسی هم در حقیقت ندارن. خب این در مقام این نیست که امتثال امر مولا نکند این آدم، این میخواد امر مولا رعایت کند، ولی امکان براش نداره. مقتضی به تعبیری موجود هست، اما مانع هست از اینکه حکم مولا رو بفهمد. اینم میگیم در ردیف همون ناسی هست، اینم به حکم همون ناسی هست و محکوم به حکم اوست. در اینجا نسبت به سایر افراد که عبارت باشد از ناسی و جاهل قاصر و غافل، آیا حدیث لاتعات شامل می شود یا نه، بعضی از اکابر متأخرین اصرار بر این دارند. البته جمع کثیری از متأخرین هن اصرار دارن بر این که در حکم ناسی است غافل، در حکم ناسی است جاهل قاصر، اینا هم در حکم ناسی هستند. پس اگر ناسی قدر به اصطلاح مختصن و خصوصا حدیث راجع به او نباشد، حداقل قضیه این است که قدر متیقن از مصادیق مخاطب این لاتعاد خود به اصطلاح فرد ناسی است. خب در اینجا یک بحثی هم مطرح است که مرحوم میرزای نائینی این مطلب را طرح کرده است که اگر ما بگیم حدیث رفع شامل ترک جزء و ترک شرط هم می شود. دائره حدیث رفع، خب بحث است، حدیث رفع رفع حکم یا در اون موارد نهگانه، یا اینکه رفع آثار اون یا خصوص مؤاخذه، اختلاف بود دیگه در اصول خواندین. علی حالین اجمالا رافع هست نه مثبت. ما اعاده رو نمیتوانیم به حکم حدیث رفع ثابت کنیم، ولی رفع حکم رو میتونیم به حدیث رفع تمسک کنیم. خب اگر ما قائل شدیم در باب حدیث رفع به این که نسبت به اجزاء واجب، لنس یکی از اون فقرات نهگانه‌ای که حدیث رفع درش بود، رفع عنه تسعت و اشیاء، یکی از اونها چی بود آقا؟ نسیان. خب به خاطر عروض نسیان اگر حدیث رفع را ما در اینجا جاری کنیم، بنابراین اعاده نباید لازم باشد چون رفعه. استرار و اونا که مورد بحث ما، حالا رفعه اگر توسعه دادیم گفتیم در حکم نسیان هست، جاهل قاصر، مالا یعلمون شامل می شود این را، مالا یعلمون هم هست جاهل قاصر، یکی هم غافل بود. خب اینها، حالا غفلت هم بگیم در ظرف غفلت قهرن علم ندارد دیگه شخص، اینجوری تعبیر بکنیم که بگیم شامل حال او بشه لا یعلمون. خب ما اگر حدیث رفع را در اینجا جاری بدانیم، جلوی وجوب اعاده را میگیرد. به حدیث رفع در اینجا عمل بکنیم، اعاده لازم نیست. به حدیث لا تعاد توجه کنیم و عمل بخوایم بکنیم، باید اعاده بکند، همونجور که سید فرموده است. حالا اگرم فرض بکنیم که حدیث رفع نسبت به مسئله ترک جزء یا ترک شرط که محل بحث ماست شامل بشود، علل قاعده باید او را تخصیص بزنیم در باب صلات، در خصوص باب صلات به حدیث لا تعاد. چرا؟ چون حدیث رفع اختصاص به خصوص باب صلات ندارد، در صلات و غیر صلات هست، ولی حدیث لا تعاد در خصوص باب صلات هست. اگر بنا باشد حدیث لا تعاد تخصیص بخورد به واسطه حدیث رفع، چه موردی برای لا تعاد میماند؟ و عمدتاً هم عرض کردیم موردی چی هست؟ به اصطلاح نسیانه. پس بنابراین در مورد نسیان که حدیثم اگر مختص نسیان نباشد، قدر متیقنش ناسی است. پس بنابراین در اینجا برای حدیث لا تعاد موردی نمیماند. پس قهرن ما برای اینکه لغویت لازم نیاید، باید بگیم حدیث لا تعاد میشود مخصص حدیث رفع. این قلت نسبت بین هما را بعضی ادعا کردن عموم منوج هست، به این بیان که رفع نسیان اختصاص به ناسی دارد، حدیث لا تعاد بگیم که شامل ناسی می شود. پس رفع نسیان مختص به ناسی باشد، حدیث لا تعاد هم که شامل ناسی می شود، این مورد اجتماعشان. پس کسی ادعا بکند که لا تعاد تخصیص بخورد به حدیث رفع، این حرف که بگیم که به اصطلاح لا تعاد تخصیص بخورد به حدیث رفع در ماده اجتماع، چنین حرفی درست نیست، چون عموم منوج نسبتشان نیست. حدیث لا تعاد در حقیقت به نحو عام مطلق هست، هم در ناسی است هم در غیر ناسی، هم در اجزا و شرایط است هم در غیر اجزا و شرایط، ولی لا تعاد است که در خصوص صلات است و اونم نسبت به بعضی از اجزا و بعضی از شرایط، همه اجزا رو در بر ندارد، همون خمسه رو دارد که خمسه بعضی از جزء شروط بودن و بعضی ها جزء اجزا بودن. پس استدلال به حدیث رفع در ما نحن فیه مناسب نیست. نکته دیگری که در اینجا لازم است که عرض بکنیم اون این است که مراد از نسیان خود نسیان به ما هوره که ما نمیخواییم در این مقام بحث کنیم. مراد منسیست. پس سوره‌ای که فراموش شده در حدیث لا تعاد یا استقبالی که فراموش شده است در مورد بحث ما، اینها مرفوع باشد به اعتبار اینکه اثر ندارد ترک سوره در ما نهنفی یا ترک استقبال. یعنی به عبارت اوزه، جزئیت سوره در ظرف ذکر است نه نسیان، شرطیت استقبال در ظرف توجه و التفات است نه ظرف نسیان. اینجور بگیم در مقتضای جمع بین عمل کردن به حدیث رفع از یک طرف و لا تعاد از یک طرف. خب قائل لقائل ان یقول، ما در حدیث رفع قائل می شویم به رفع آثار، چون شما در محل بحث می خواهیم بگیم که شرطیت باقی است. اگر شرطیت باقی باشد فلابد من العاده، اداعا او غذاعا، داخل وقت یا خارج وقت. اما اگر کسی گفت حدیث رفع میاد، چیکار میکند آقا؟ شرطیت استقبال را در ظرف نسیان رفع میکند. اگر رفع شرطیت استقبال شد، در نتیجه استقبال الی قبله دیگه اصلا شرط نیست. وقتی شرط نیست، این فردی که نسیانن استقبال الی قبله ندارد، بنابراین به وظیفه خودش عمل کرده است و چیزی را که از دست داده که عبارت باشد از استقبال، برای او شرطیت نداشته است به حکم حدیث رفع و مقتضای حدیث رفع، که حدیث رفع اثر اصل جزئیت یا شرطیت را بردارد. و در ماننوی وقت شرطیت را در ظرف نسیان یا استرار یا کذا و کذا و کذا اگر برداشت، بنابراین شرطیت ندارد. و که ها کذا در جاهل قاصر، به اعتبار اینکه مالا یعلمون شامل حال او بشود. در مالا یعلمون هم همین میگیم، کسی که چیزی را نمیداند و مقصرم در ندانستن نیست، نسبت به او شرطیت نداشته باشد یا سوره جزئیت نسبت به او نداشته باشد. اینجوری حرف بزنیم. اگر این حرف را کسی ادعا بکند، پس بنابراین اولا رفع جزئیت یا شرطیت معقول است و نتیجه شمی می شود که وقتی رفع اینها شد واضح است. این نکته را داشته باشین، چون شارع چیزی رو باید رفع بکند که وضع او هم به ید شارع باشد. وضع استقبال یا رفع استقبال، وضع سوره یا رفع سوره به اعتبار جزئیتش لصلات یا شرطیتش لصلات است. ولا اصل استقبال امر تکوینی خارجن، شارع به ما هو شارع، اون کاری به او ندارد. اصل سوره امر تکوینی عرض من الاعراض یستر من المکلف خارجن، این ربطی به شارع به ما هو شارع اون ندارد. چیزی باید رفع بشود که مربوط به شارع باشد. اون چیزی که مربوط به شارع است در مثل استقبال الی القبله شرطیت اوست. خب قهرن شرطیت شارع حق دارد به عنوان شارع رفع کند، یا جزئیت سوره از حق دارد به عنوان شارع رفع کند. پس حکم تکلیفی مقابل وجود در مورد سوره یا در مورد استقبال، این حکم را شارع بر می‌دارد. خب بنابر اون چه که در اصول مقرر هست که عرض کردیم، مقرر در بحث حدیث رفع همین رو گفتیم، چیزی باید باشد که مربوط به شارع داشته باشد. بدون ارتباط به شارع رفع و وضع غلط است و نمی‌شود شارع از حیث انه شارع اون وضع یا رفع کند چیزی را که دخلی به باب تشریع نداشته باشد. خب فعلاهازا اعاده صلات لازم نیست. به حدیث رفع ما تمسک میکنیم و میگیم که آقا جز شرطیت ندارد استقبال در ظرف نسیان یا جهل عن قصورن، و در نتیجه اگر شرط از او ساقط نشد به چه حساب اعاده لازم باشد؟ و حالی که سید رضوان الله ادعا کردن اعاده واجب است، اداعا او قضاعا، برای ناسی در مقابل کسی که ظن به جهت قبله داشته او اعاده نمیخواد در خارج وقت، قطعا در داخل وقت هم در یک صورت اعاده، در دو صورت دیگرش اعاده میخواد. خب چرا در اینجا میفرماید اعاده لازم است؟ با اینکه اینجا هم میتوانیم مثل همون مجتهدی که خطا کرده است قائل بشویم به اینکه در داخل وقت در یک صورت اعاده نمیخواد، در خارج وقت هم اعاده نمیخواد، در داخل وقت در دو صورت اعاده لازم دارد، که مشهورم اینجور قائل شدن جمعی از فقها همین قول را قرار داد. چرا؟ خب از این بیان هم می شود جواب داد. البته ما نمیخوایم فعلا فرمایش مرحوم سید را تقریب کنیم، میخوایم بحث را در حقیقت تنقیح کنیم که ببینیم نتیجه این بحث چی میشه. به حدیث رفع خلاصه می توانیم آیا اثبات بکنیم عدم شرطیت استقبال را در ظرف نسیان، کما اینکه به ادله اعتبار زنون معتبره اثبات کردیم که عمل و امتثال بر طبق اون زنون مجزی از ترک واقع هست و موجب این می شود که امتثال ظاهری کفایت بکند از واقع، ولو اینکه مخالف با واقع هم در بیاد. آیا این حرف در باب نسیان می توانیم بگیم تمسکن به حدیث رو یا نه؟ ظاهرا این حرف اشکالی ندارد، ولیکن نکته این است که آیا رفع جزئیت و شرطیت در هر جایی که نسیان سبب ترک شرط بشود در تمام ابواب فقه قابل قبول هست یا نه؟ این معلوم شود که همه جایی و همگانی نیست. در حقیقت از جمله جاهایی که نمیتوانیم به او عمل بکنیم مورد اشتراط استقبال است، به حکم نصی که در لاتعاد دو تا صحیحه عرض کردیم. صحیح است این روایت که امام سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه میفرمایند اگر یکی از اینها ترک شد و عرض کردیم خصوصا مخاطب ناسی است، باید با هر حال اعاده کند. یکی از اون خمسه ای که اعاده لازم است صریح روایت است، عبارت است از ناسی. با وجود این روایت نمیتوانیم به اون بد. بله اگر اون حرف را ما به طور کلی قبول بکنیم در محل بحث خودمان نمیتوانیم قبول بکنیم. ولی الکلام تتمه ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.
بله حکم او رو شارع بیان میکنه، حکم او در ید شارع، شارع میتونه این شرطیت یا شرطیت او رو شارع جعل میکنه. این درسته، حکم او که یجب الاستقبال یجب رو شارع میده، اما استقبال از کی صادر میشود؟ از مکلف.
یعنی قوام و نماز به همون سوره و همه چی که دست شارع نیست، تکوینش.
ببینید این به اصل صلات مجموعه از اعراض و افعالی که انسان انجام میده، این یکی که دست مکلفه، این که حکم نیست و اینا حکم هم نیست، نه قرائتش حکمه، نه رکوعش حکمه، نه سجده حکم است، نه اذکاری که در صلات میگه حکمه، اینا هیچ حکمی یعنی یجبو. این حکم شارع آورده روی یه چیزی باید بیاره. این کارا را آقای مکلف که مجموع این کارا را من اسمش گذاشتم صلات، شما مکلف این رو باید انجام بدهید. کی انجام میده؟ مکلف انجام.